بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه قبل عرض شد که انسان سازی قرآن مبتنی بر یک مبانی نظری است که در انسان شناسی تبیین میشه و چون ما انسان شناسی را از نظر قرآن مورد بحث قرار دادیم، حالا میتونیم به کیفیت انسان سازی قرآن یا بیان ایدئولوژی قرآن یا حکمت عملی قرآن بپردازیم. همونطور که در انسان شناسی محور الله تبارک و تعالی بود، آغاز وجود انسان از خدا بود و تدبیر انسان در دوران زندگیش با خدا بود و سرانجام بازگشت انسان به سوی خدا، در انسان سازی هم مبدأ فرمان و حکم و قانون خداست و نتیجه اجراء این احکام را هم خدا بر افعال انسان مترتب می کنه. و نهایتاً انسان در اثر اطاعت فرمانهای خدا و تحصیل رضای خدا به قرب خدا می رسه. پس در اینجا هم باز محور الله است، اوست که فرمان میده، اوست که حکم و قانون وضع میکنه و حتی اوست که مجری قانون تعیین میکنه و اوست که نتیجه عمل به قوانین را بر افعال انسانی مترتب میکنه و انسان را به جبار خودش رهبری میکنه. نکته ای که باید در اینجا عرض کنم که متفرع بر این بینش است اینه که ایدئولوژی اسلام یا حکمت عملی اسلام به صورت بخش‌های گسسته و بی ارتباط با هم نیست و معارفی که در زمینه‌های گوناگون به حسب شؤون مختلف وجود انسان عرضه می‌شه، اینها با هم ارتباط واقعی و نزدیک دارند. علومی که به اینها مربوط میشه، این علوم هم از هم گسسته نیستند. در معارف عملی اسلام، اقتصاد مجزا از حقوق نیست و هر دوی اینها مجزا از اخلاق نیست. همه اینها ارتباط بسیار نزدیک با هم دارند. قوانین حقوقی انسان مجزا از احکام اخلاقی مطرح نمیشه. درست است که ممکنه یک کسی از یک زاویه خاصی به یک قانون اسلام نظر بکنه و اون را تحت یک علم خاصی بررسی مورد بررسی قرار بدید. مثلا قوانین حقوقی اسلام یا از دیدگاه دیگری کثیف فقط احکام اخلاقی را از بعد اخلاقیش مورد توجه قرار بده و اون را مجزای از بعد حقوقی مطالعه کنیم و یا هر دو اینها را مجزا از احکام اقتصادی. ولی این نگرش های گوناگون که از زوایای مختلف به معارف عملی انسان انجام میگیره به این معنا نیست که در متن حکم اسلامی این مسائل از هم جدا هستند. ما این که از دیدگاه های مختلف به ایدئولوژی اسلام نظر می‌افکنیم، ولی خود این ایدئولوژی یک واحد منسجمی است که تمام ابعاد را ملاحظه کرده و ناظر به همه جنبه ها هست. در خود متن ایدئولوژی اسلام این مسائل از هم تفکیک نشده. بله، ما میتونیم با نظر خاصی به یک بعد از اونها نگاه بکنیم. مثلا احکام اقتصادی اسلام هم در اصل تشریع مصالح اخلاقی و معنوی درش لحاظ شده، همونطور که در جلسه قبل اشاره‌ای به این مطلب کردم. هم احکام عبادی اسلام، عبادت به معنای خاصش به اصطلاح فقه، درش مصالح سیاسی یا اقتصادی لحاظ شده و اینها از هم انفکاک ناپذیرند. و هم در مقام تعلیم خدای متعال این مسائل را با هم و به صورت یک کل و یک بیان منسجم بیان میکنه که در کنار امر اقتصادی جهت اخلاقی هم بیان میشه، مسئله توحیدی هم لحاظ میشه. اگر به بیانات قرآن در زمینه احکام مدنی یا اقتصادی توجه کنید، میبینید اینطور نیست که یک آیه درباره یک حکم اقتصادی باشه و هیچ جنبه اخلاقی درش لحاظ نشده باشه. یا مثلا مربوط به جامعه باشه و جامعه شناسی باشه و در اونجا جهت روانی لحاظ نشده باشه، یا جهت توحیدی که روح همه اینهاست رعایت نشده باشه. پس هم در اصل تشریع هماهنگی و ارتباط ابعاد وجودی انسان لحاظ شده در مقام ثبوت، و هم در مقام تبیین و تعلیم و آموزش دادن به دیگران، در این مقام هم باز به این ارتباط توجه شدیم. وقتی یک قانونی را بیان می‌فرماید، همراهش یک نکته اخلاقی هم بیان می‌شه و ارتباطش با خدا ذکر می‌شه و برای اجرایش هم ضمانت اجراییش همراه خودش ذکر می‌شه که تبشیر و انذار باشه و توجه دادن به آثار و نتایج خوب و یا عواقب شوم. این از ویژگی‌های قرآن و گویا در اوائل بحثی که ما میخواستیم معارف قرآن رو شروع کنیم اونجا هم به این ویژگی توجه دادیم که قرآن معارف را مجزا بیان نکرده. سوره‌ای درباره توحید، حالا اتفاقا سوره توحید داریم، اما بنابر این نیست که مسائل از هم تفکیک بشه. سوره‌ای درباره معاد، در اونجا غیر از مسئله معاد چیزی مطرح نشه. یا سوره‌ای درباره احکام مدنی، در اونجا چیز دیگری بیان نشه. سبک قرآن اینجوری نیست. و شاید نکتش همین باشه که چون قرآن کتاب انسان سازی است، همون گونه که ابعاد وجودی انسان به هم پیوسته و مرتبط هست، در مقام تربیت هم میبایست همه ابعاد یک جا لحاظ بشه، به همه اونها توجه بشه تا انسان تک بعدی بار نیاد. پس در احکام اقتصادی و حقوقی هم مسائل اخلاقی مطرح است، همونطور که عمل کردن به هر قانونی در هر شکلی باشه، اگر به انگیزه اطاعت خدا باشه میشه یک عمل اخلاقی و دارای آثار معنوی، برخلاف قوانین بشری که در اونها جهات اخلاقی رعایت نمیشه. منظور این است که یک مقرراتی اجرا بشه تا نظم جامعه برقرار باشه. در مقام تشریع و تقنین و قانون گذاری جهات روحی و معنوی و اخلاقی بنا نیست رعایت بشه. قوانین معمولاً برای حفظ نظام اجتماع و رسیدن به مقاصد جامعه تشریع میشه، قانون گذاری میشه، ولی در اسلام اینطوری نیست. همه قوانینی که تشریع میشه جهت اخلاقی هم درش لحاظ میشه، بعضیش روی جهت اخلاقی و معنویش تأکید میشه، یعنی اون تأثیری را که میباید در روح انسان ببخشد مورد تأکید قرار میگیره و به صورت یک واجب عبادی عرضه میشه، مثل زکات. زکات دادن اصالتا اونطور که آدم از ماهیت زکات میفهمه یک رابطه ایست بین انسان با انسانهای دیگری در جهت اقتصادی، ولی قرآن این را برای رشد انسان کافی نمیدونه. میگه در این حال که میبایست اغنیا ثروتمندان بخش معتنابهی از اموالشون را به فقرا بدند، به کسانی که پایین تر از اونها هست، سطح اقتصادیشون نازل تر هست، این کار را فقط برای رضای خدا باید انجام بده. شاید ملاحظه فرمودید که فقها فتوا میدن اگر کسی زکاتش را بده به همون مقداری که در اسلام تعیین شده و قصد قربت نداشته باشه، برای ظاهرسازی، برای شهرت، برای محبوبیت در پیش مردم این کار را انجام بده، زکات اسلامی را نپرداخت، از نو باید زکات بده. با اینکه زکات دادن یک وظیفه ایست که ارتباط مستقیم با اقتصاد داره، ولی در اینجا جهت معنوی روش تکیه شده که حتما باید به صورت یک عمل اخلاقی و در رابطه با خدا و به قصد اطاعت او انجام بدید. اگر این قصد رو نداشته باشه این عمل باطل. در بعضی موارد که خدا به حسب مثالی که میدانسته این رعایت این جهت را لازم میدیده، تأکید فرموده که حتما باید به این صورت انجام میده. در اون جاهایی که به حد ضرورت نبوده، در حد فضل بوده، اونجا رو ممکنه واجب فرموده ولی قصد قربت رو شرط قرار نداده. شما اگه به قصد قربت انجام بدید میشه عبادت و در کمال معنویتون اثر خواهد بخشید، اما شارع الزام نکرده که حتما این را به قصد قربت باید انجام بدید. فرض کنید صله رحم یا پرداختن نفقه همسر یا نفقه بعضی از ارحام فقیر یا پدر مادر فقیر در اون جایی که واجب هست، این یک تکلیف واجبی است. اما اینطور نیست که اگر به قصد قربت انجام نگرفت این تکلیف ساقط نشده باشه، کتک هم داشته باشه، عذاب هم داشته باشه. یه واجب توسلی است به اصطلاح فقها و اصولیین. اگر کسی به قصد قربت این کار را کرد عبادت هم هست، ثواب هم داره، یک عمل اخلاقی انجام داده، به آثار معنوی و اخرویش هم خواهد رسید. اما اگر این قصد را نداشته باشه، صرفا از روی عواطف انجام بده یا به قصدهای دیگری، یا غافل باشه اصلا از مسئله، اون تکلیف از این ساقط شده، نفقه پرداخت شده، خزینه ای که باید پرداخت بشه شده، دیگه ذمه‌اش مشغول نیست، بدهکار نیست، اما رشد معنوی هم نکرده. و همینطور اعمالی که به صورت مستحب هست، بعضی از مستحبات عبادی هست مثل نماز مستحب، بعضی از مستحبات توسلی است، یعنی مستحب است که این عمل انجام بگیره، اما به چه قصدی باشد اون بستگی داره به این که اگر قصد کرد به صورت عبادت در میاد و الا اثری در تکامل معنویش نخواهد بخشید. کار صالحی انجام گرفته، کار مطلوبی انجام گرفته، اما اثری برای فاعل نداره. اون وقتی کننده این کار از این کار خودش نتیجه خواهد گرفت که او را به قصد عبادت، به قصد اطاعت خدا و برای خوشنودی او انجام بده. پس به یک معنا میشه گفت اخلاق اسلامی بر تمام قوانین اسلامی گسترش داره، یعنی هیچ عملی از حیطه اخلاق اسلامی خارج نیست. اخلاق اسلامی تمام رفتار انسان را در طول زندگی زیر پوشش خودش قرار میده. اخلاق یک قلمرو خاصی مجزا از قوانین مدنی و جزایی و سیاسی و بین المللی نداره. همه اینها میتونه در تحت قلمرو اخلاق قرار بگیره. مورد اینها با مورد مسائل اخلاقی از هم جدا نیستن. تفاوتش این است که اگر با نیت صحیح انجام گرفت کار میشه اخلاقی، نتیجه معنوی و اخروی هم خواهد داشت. اگر با این نیت انجام نگرفت در غیر عباداتی که مشروط به نیت هست تکلیف ازش ساقط میشه، کتک نداره دیگه، عذاب نداره ولی تکاملی هم پیدا نمیکنه. این یه نکته بود که توجه داشته باشیم. در اسلام قلمرو خاصی برای اخلاق جدای از قوانین حقوقی وجود نداره. همه اون چه در حقوق اسلامی وجود داره، در فقه اسلامی وجود داره، در قلمرو اخلاق داخل است، منتها بعضی شرط صحتش نیت از یا به تعبیر دیگه باید به صورت اخلاقی انجام بگیره و بعضی ها شرط صحتش نیست، اما اگر این نیت به زمینه بشه کار اخلاقی خواهد بود.